الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. موضوع بحث ما بررسی خطبت البیان، جهتش هم اینه که ما روایت حسنی و ملاقات او با امام زمان علیه السلام را از کردیم عقد الدرر نقل میکنه. برای چندم میشه یادتون هست طبق حساب عقد الدرر این را نقل میکنه، دومه یا سومه نمیدونم. بعد گفتیم که از شیعه هم از معاصرین دوم از شیعه هم از معاصرین اینا صاحب الزام و ناسب نقل می کند و سندش هم ربط می ده به خطبت البیان. خب در اینجا ما باید راجع به خطبت البیان یه بحثی داشته باشیم. مرحوم سید مهدی موسوی صاحب طوالع الانوار یه مطلبی داره، مرحوم آقا بزرگ تهرانی مطالبی دارن. مرحوم والد در اشیعت و رجعه نظری دارن. از معاصرین آقای مرتضا سید جعفر نظری دارد. حالا این ما اشاره خواهیم کرد. گاهی بحث در مدرک این خطبه است، گاهی هم بحث در محتوا و معدا و معنای این خطبه است که بعضی ها میگن اصلا نمی سازه با اصول اعتقادات ما، نمی سازه این خطبه. اجازه بدید از آقا بزرگ تهرانی شروع کنم. ایشون در جلد 7 کتاب شریف از ذریعه صفحه 200 در ارتباط با خطبت البیان مطالبی دارد. صفحه 200 نمیدونم خطبت الاشباح، خطبت الافتخار، خطبت الاقالین تا میرسد به خطبت البیان. میفرماد که من الخطب المشهوره نسبتها الى امیر المؤمنین. از خطبه هاییست که مشهور است انتصابش به حضرت. و لها نسخ، ظاهرا 3 نسخه است این خطبه، مختلفتون به زیادت و نقصان. 3 نسخه است که کم و زیاد و اختلاف درشون هست. والاتم منها، کاملترین اینها یقرب من الخمسمائة بیت، این 500 سطره، این کاملترین میشه. خب این خطبه رو ایشون کجا ایراد فرمودن؟ میفهمد انشاءها بالکوفه. من یه سوال بکنم، اگر گفتیم انشاءها بالکوفه اون اشکال قبلی ما برطرف میشه؟ بله که راویش کی بود؟ ابن مسعود. بالاخره انشاءها بالکوفه هم که باشد، حضرت بعد از جمل وارد کوفه شده 36 به بعد، یعنی 4 سال قبل از وفات ابن، بعد از وفات ابن مسعود. می فهمد که کما فی بعضی یاد او بالبصره، این خطبه را حضرت یا در کوفه ایراد فرمودن یا در بصره، کما فی روایات اخرى. خب چه عجب سید رضی اینو نقل نکرده؟ می فهمد که لم یذکرها رضی و کذا لم یذکره ابن شهر آشوب، نه شریف رضی نقل کرده و نه ابن شهر آشوب نقل کرده به عنوان خطب مشهوره. نعم ذکر فیه من خطبه التي لا توجد فی النهج خطبة الافتخار. آقای ابن شهر آشوب خطبه افتخاریه را نقل کرده است. خب چه ربطی به خطبة البیان دارد؟ می فرماد که لعل المراد منها هذه الخطبه، شاید خطبه افتخاری که ابن شهر آشوب نقلش کرده همین خطبه بیان باشد. اگه این مطلب تثبیت بشه، خب مدرک خیلی قدیمی ما پیدا میکنیم برای خطبه بیان. خب به چه استناد شما آقای آقا بزرگ تهرانی میفرمایید که این خطبه همون خطبه است، خطبه افتخاریه؟ می فرماد که فإن في أولها ما يقرب من 70 من أوصافه وخصاله، 70 تا از اوصاف و خصال، یعنی اون به اصطلاح انا، بله انا کذا انا کذا انا، این مطالبی که در خطبة البیان هست 70 مورد همین مساله در خطبه افتخاریه هست. این شده سبب که مرحوم آقا بزرگ فرمود که خطبه یکیه، اما اونجا به عنوان خطبه افتخار نقلش کردن و جای دیگه به عنوان خطبه بیان نقلش کردن. خب انا باب الابواب، انا مسبب الاسباب، انا الاول، انا الاخر، انا الظاهر، انا الباطن. خب عجیب است. الحمدلله بدیع السماوات فاطرها ساطح المدحیات قادرها موتد الجبال طاغرها مفجر العیون باقرها مرسل الرياح و زاجرها و ناهی العواصف و آمرها مزین السماء و ظاهرها مدبر الافلاک مسیرها الى ان قال سلمان. عجب، خطبه افتخار به کی برمیگرده؟ سلمان فارسی. ما روش فکر بکنید، میتونه سلمان فارسی ناقل این خطبه باشد یا نه؟ سوال، میتونه ناقل باشد یا نه؟ سلمان فارسی سال 34 هجری رحلت کرده، عمرشون هم وقت رحلت 350 سال بود، اونطوری که مرحوم مماغانی دارند در جلد 32 چاپ جدید صفحه 260. حالا اونجا یک نکاتی هم هست، بد نیست مراجعه کنید. حضرت شخصا به عهده گرفتند مسئله تجهیز و نماز و اینا را به عهده گرفتند، اما قضیه ابوذر را اصحاب حضرت رفتند. یک نکته‌ای در اینجا هست، المعصوم بله لا یغسله الا المعصوم، بعضی به این استناد میکنن و میگن حضرت سلمان معصوم بود و از آسیا بود، روز آسیا بوده. ببینید حرف مرحوم معمقا در اینجا که بحث مفصلی دارد، حالا از بحث خارج نشین. هرچه که هست سال 34 بوده رحلت حضرت سلمان. این خطبه عمودن دیگه یا در کوفه بوده یا در بصره بوده، هرچی هست یعنی 35 به بعد بوده. وقت چجوری میتونه راویش سلمان فارسی باشد؟ سلمان میفرماد که فقام الیه سوید ابن نفیل، یکی از خوارج بود. خب دقت کنید، اگر در کوفه بوده یکی از خوارج بوده، این معنی میشه بعد از قضایای بله بعد از صفین بوده، بعد از نهروان بوده. این دیگه اشکال را باز بیشتر میکنه. یکی از خوارج به نام سوید ابن نوفل پا شد و بله که امام فرمود انا آیت الجبار، انا حقیقت الاسرار، انا باب الابواب، انا مسبب الاسباب. خب تا اینجا که رسید بله، و انا ابو المهدی. اینجا میگه بالاخره صاح سوید ابن نفیل، فریاد زد و هلک فی ساعته. این توصیفات رو که از حضرت شنید دیگه تحمل نکرد، همونجا افتاد و از بین رفت. هلک من ساعته. بعد میگه ثم قام مقداد ابن الاسود الى آخر الخطبه. خب من اینجا یک سوالی هم داشته باشم، مقداد ابن الاسود میتونه تو این جریان باشه؟ بله مقداد 33 فوت شده. خب کسانی رو که اسم میبرن وفاتشون بینه 32 و 33 و 34 و تأکیدم میکنه که این خطبه در کوفه بوده. حالا من دارم عبارت اینجا رو دارم میخونم، عبارت اینجا رو دارم. ما از کردیم شما دارم دیر تشبولید از کردم، ما در اینجا نظرات رو پدن نقل میکنیم، حرف مرحومه آقا بزرگ، حرف صاحب توالع، حرف صاحب اشیعت و رجع مرحوم والد و حرف آقای سید جعفر مرتضی، تا ببینیم به کجا منتهی میشیم. اینا دوتا خطبه است، یه دونه خطبه است، راویش کیه، از کجا؟ اینجوری نمیشه ارسال بله مسلمات بکنه. بعدم بیاییم یه سری مطالب را بر این چیزهایی که هنوز از نظر سند برای ما مشکلش حل نشده است، گیرم بعضی از روایات نیاز به سند ندارد، خود مقوت متن، ولی این خطبه متنشن یک مقدار بله مشکل سازه. بفرمایید. سلمان ببینید مرحوم معمقانی فهم سال 34 یعنی قبل از خلافت ظاهری مولا ایشون رحلت کرد. مدائن که از طرف به حسب ظاهر خلفا بودن، اما استجازه کرد، سلمان اجازه گرفت. خب دنبال کنم بس الان این مقدار را مرحوم آقا بزرگ نقل میکنن به عنوان احتمال، خطبه افتخار با خطبه بیانیه هیست، مدرکش رو به کدام کتاب برمیگردونه؟ مناقب ابن شهر آشوب. احتماله یعنی ایشون یک طرفش نکردن. بعد میفرماد که شیخ علی بارجینی یزدی حائری این خطبه را در کتابش الزام و ناسب آورده. المطبوع اخیراً به ایران. خب آقای بارجینی یزدی در کتابش ثلاث نسخ من هذه الخطبه. خوب توجه کنید، چون اول فرمودن که این خطبه سه نسخه داره، سه مضمونه. می فهمد آقای یزدی هر سه مضمون را آورده. ذکرت فی احداها، یکی از اون خطبه ها، اسماء اصحاب الحجه المهدی علیه السلام، و ذکرت فی الاخرى در خطبه دوم اسماء ولات الحجه علی البلاد، اون نماینده های حضرت در سرتاسر گیتی از طرف حضرت، این افراد را اسماشون نقل کرده است. و نقل احدا تلک نسخ عن الدر المنظم. می فرماد که آقای یزدی در الزام یکی از این نسخه ها را از کتاب در المنظم نقل می کند. در المنظم مال کیه؟ الدر المنظم في السر الاعظم محمد ابن طلحه شافعی، 652 هجری هم وفاتشه. خب شیخ سراج الدین باز نقل کرده است از همین کتاب بعض این خطبه را. خب تا اینجا ما چند تا مدرک پیدا کردیم؟ مدارک قدیم دو تا، یک کتاب مناقب، دو کتاب در المنظم. خب بعد دیگه ایشون میاد میفهمد که یک نسخه هم در مشهد هست، البته اون با خطبه اقالیمه با همه، و یک نسخه هم به خط شخصی به نام علی ابن جمال مقری. علی ابن جمال مقری مشخص نیست این کیه، تاریخ وفاتش ولادتش چیزی مشخص نیست، منتها این خطبه‌ای که بالاخره به خط ایشون نوشته شده تاریخش 923، معلوم میشه که در اون تاریخ ایشان بوده. خب چند تا مدرک پیدا شد؟ سه تا. این سومیش بالاخره وجادت دیده شد، وجادت آقای درویش جمال علی ابن جمال مقری 923. خب آقای شبر سید عبدالله تمام این خطبه را در کتاب شریفشون علامات و ظهور نقل کرده است. شبر خیلی دور نیست، یا از شاگردهای مرحوم مجلسیست یا شاگردشون بلاواسطه یا به واسطه بعد از علامه مجلسیه، یعنی اتعن قرن 12 به بعد، اینجوری میشه دیگه. خب این چهار تا مدرک. بعد میفهمد که بعضی از عبارات خطبت البیانم در مشارق الانوار آمده. ملکیه حافظ بورسی، معرک آراس، حرف نسبت به ایشون خیلی زیاده. اگر لازم شد ما در بحث یمانی انشاءالله ایشون را به تفصیل بحث خواهیم کرد، هم خودش و هم کتابش. مرحوم مجلسی لا یعتمد علی متفرداته، در دو جای بهار لااقل تصریح میکنه روایاتی رو که فقط ایشون نقل میکنه ما بهش اعتماد نمیکنیم. خب بعضی هم که رمیش کردن به غلو، ولی مرحوم امینی یدافع عنه اشد الدفاع. مرحوم امینی در کتاب شریف الغدیر به مناسبت اون اشعاری که راجع به ولایت امیرالمومنین دارد، بله اونجا اشکالات رو مطرح میکنه و همه را رد میکنه. بگذاریم، ایشون هم از قدما هم هستند، آقای مرحوم برسی. میفهمد که عباراتی را آقای برسی در مشارق الانوار فقرهایی را از خطبه البیان نقل کردن، اما اسم نبردن، نفرمودن اینا عبارات چیه؟ خطبه البیان است. خب چند تا مدرک شد تا اینجا؟ پنج تا؟ خب بعد میفرمود که قاضی سعید قومی متوفای 1103 بخشی از این خطبه را نقل کرده است، فی شرحه لحدیث الغمامه. اینم بر مدارک بیفزایید، میشه ششتا. بعد میفرماد که مرحوم قومی، مرزای قومی صاحب قوانین، صاحب غنائم، صاحب جامع الشتات، میفرماد که مرحوم قومی متوفای 1231 بله در جامع الشتات بالاخره این را نقل کردن. بعضی از این عبارات را در آخر کتاب نقل کردن. خب شروحی هم دارد، اسم چند تا شرحایشون نقل می کند. خب ببینید آقای قومی، من جامع شتات ندارم، اونایی که دارن یه مراجعه بکنن ببینن مرحوم آقای قومی اینه به چه عنوان نقل کرده. جامع شتات می دونید استفتاعاته، بله سوال و جوابه. ببینید به چه عنوان نقل شده، آیا به عنوان تأییده یا غیر تأییده. یعنی بعضی از دوستان با تمام احترامی که براشون قائل هستم کم لطفی میکنن، دقت نمیکنن به مرحوم، اسم نبرم، به بعضی بزرگان نسبت میدن که از اون جزیره خزرا را پذیرفتن، راویش را پذیرفتن. خب تو جمع پس کن ایشون تأیید کرده را، خب بعد که مراجعه میکنیم این مطلب غیر از اینه، یا به کتاب های فقهیشون مراجعه میکنید ایشون موضع گرفته. استباحه خمس، اباحه خمس، اونجا میفهمد که در قصه جزیره خضرا آمده و لم یثبت، اصل قصه برای مصابر نیست. حالا این توقع میره عزیزان ما، سروران ما، این آدم اصحاب دست حرکت کنن با دقت بیشتری با قضایا برخورد کنن. خب تا اینجا زمان مراجعه کن بینید آقای قمی به چه عنوان اینا نقل کرده؟ به عنوان رده، به عنوان قبول، هرچی هست. بله، خب تا اینجا ایشون خطبه بیان را مزانش را و مصادرش را بیان کردن. بعد می فهمد که خطبه تو بله تطنجیه، خطبه می فهمد که من الخطب المنسوب الى امیر المؤمنین. خب چه ربطی به خطبه تول بیان دارد؟ خطبه افتخار را گفتید محتمل است خطبه تول بیان باشد. می فهمد تطنجیه هم همینطور، اونم محتمل است خطبه البیان باشد. می فهمد که این مذکور است، این خطبه التتنجیه در کتاب المجموع الرائق. چقدر آقا بزرگ تهرانی متتبع بود رحمت الله علیه، چقدر پرکار و چقدر مطلع. لجنه هایی باید الان بنشینن تا به اینها برسن یا نرسن. تنها گوشه نجف اشرف چجوری کار میکرد؟ این نیست مگر تأییدات خود مولا علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین. علاین میفهمد که تطنجیه در مجموع الرائق، اسم مؤلف رو نمیبره، میفهمد المؤلف 703، 703 این کتاب نشده است، خطبه تطنجیه اونجا آمده است. ذکر هل برسی، برسی هم در مشارق الانوار نقلش کرده است. خب برسی کی تألیف کرده کتاب را؟ 733، تقریبا معاصر است. بارجینی مرحوم یزدی میفهمد که نقلش کرده در الزام الناصر. سید کاظم رشتی 1232 شرح مفصلی براش نوشته است. خب بعد می فرماد که خب آقای ابن شهر آشوب این نقل نکرده است. اقول من عدم ذکر هذه الخطبه و ذکر خطبه الاقالیم. دقت کنید، ابن شهر آشوب این خطبه را نیاورده، خطبه اقالیم آورده است و ما گفتیم که خطبه اقالیم همون خطبه البیان است. خب مع بله وجود ذکر الاقالیم فی هذه الخطبه، شاهده من این کلمه است، اسم اقالیم، اسم شهرها، اسم مناطق تو این خطبه تطنجیه آمده است. خب از این ما چی استفاده میکنیم؟ یحتمل اتحاده ما عرض میکنم. ایشون میفهمد، آقای آقا بزرگ میفهمد که مرحوم آقای ابن شهر آشور افتخار را آورده، تطنجیه را نیاورده. خب نگاه میکنیم میبینیم که مضمون بازم یکیه. در خطبه افتخارم همین اسم شهرها و اقالیم برده شده. میفهمد که احتمالاً اینا هم یکیه. این حالا ما داریم همش با سلام و با صلوات داریم اینا رو درستش میکنیم. حالا اگر این سه تا خطبه یکی باشد، این است مدارکش. قدیمترین مدرک از شیعه ابن شهر آشوبه و قدیمترین مدرک از اهل سنت محمد بن طلحه بله شافعیه. دیگه غیر از این ما نداریم. آیا مدارک دیگری هم، منابع دیگری هم برای این خطبه نقل شده است یا نه؟ کتاب توالع الانوار، اینو شما دیدید؟ توالع الانوار سید مهدی موسوی من اعلام القرن الثالث عشر، این بزرگوار از تألیف این کتاب سال 1250 فارغ شده. از ذریعه نگاه بکنید جلد 15 صفحه 180. بعد از ذکر خطبه پنتجیه، ما گفتیم تپنجیه، بشه می فهمد چی؟ پنتجیه، اشاره به شهر پنجه. الان بعد از ذکر خطبه پنتجیه و خطبه بیان، ایشون اینجوری می فهمد هذه الخطبه، خطبه پنتجیه و خطبه البیان و غیرهما، غیر از این دو خطبه، من الكتب من الخطب المذكوره في هذا الكتاب المشتمله بتلك الفقرات انا الافضل انا الاخر انا الدال على الالهيه له. این خطبه مضمونش این است که نعوذ بالله بالاخره مولا الهه و علا خالقیتهی رازقیتهی، امام خالقه، امام رازقه، و غیره ها من الافعال الهیه. می فهمد فهیه من الفقرات، من نمیتونم ردش کنم، ولی نه از عباراتیست که المتشابه ظاهرها عند اهل الباطن، این متشابه مناف ظاهر حال شرع، ظاهرش با شرع منافات دارد، مشعر الکفر، بالاخره کفر، و خلاف لمذهب الاثنی عشریه، خلاف مذهب. خب این ظاهرش و باطنها مستور عنا مخزون عند قائلها. خب چیکار کنم؟ ما محجوجیم به ظاهر یا به باطن؟ ظاهرش که اینه، چیکار کنیم؟ میفهمد فلکه ان لا تنکرها، حق داری منکرش نشی، لا تنکر ظاهرها ولا باطنها، نه ظاهرش نه باطنش. چرا؟ لعلها ورد کذانک عنهم، شاید اینجوری وارد شده و نحن لا نعلم به ای وجه ورد، ما نمیدونیم، حالا که نمیدونیم فیکون انکارها رد، انکارش هم رده، انکارش هم کفره، پس چیکار کنم؟ بالاخره میگه فلک السلام و النجات، راه خلاص چیه؟ ان لا تعتقد ظاهرها، از ظاهرش رفعیت کنی و تذر و تترک ظاهرها و باطنها و تأویلها على بیان قائلها. خدا آقا بفرماد و انی قد ذکرتها، من اینو پس شما برای چی این آورد در کتابه؟ دیگه قد ذکرتها لی تعلمها، تا مطلع باشی و تعلم مخالفتها ظاهرا به مذهب الاثنی عشریه، بدونی که ظاهرش با مذهب ما مخالفه. فظاهرها و باطنها عند اهلها و اهل البيت ادرى بما في البيت. چی شد بالاخره؟ بالاخره بگیرم اخذ کنم یا اخذ نکنم؟ میگه من اینو نقل کردم که بدون ظاهرش با مذهب مخالفه، تا برسیم به مطالب بعد. و السلام علیکم.